أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. الله على أعدائهم أجمعين. ركن سوم از ارکان عقد، مقدمات عقد، متعاقدین بودن که قبلا جمله در اول بحث ارکان عقد و مقدمات عقد توضیح داده شد. همانطور که اراده و قصد رکنیت دارد برای عقد، ابراز اراده و صیغه التعاقد این هم موضوعیت داشت در حالت مقدمیت برای عقد داشت، رکنیت داشت برای عقد که در رکن دوم مورد بحث قرار گرفت. خود متعاقده و عاقدها هم رکنیت در تحقق عقد دارن و مقدم نسبت به عقد حساب می شوند. این حساب در این عنوان سوم، رکن سوم از رکنیت متعاقدین و عاقدین بحث می شود. اصل رکنیت داشتن عاقدها و متعاقده در تحقق عقد قبلا توضیح داده شد و حاصل وجه رکنیت و مقومیت متعاقده این بود که با تحلیل در خود عنوان عقد، مفهوم عقد و تأمل در تعریف عقد به دست می آید که متعاقدین حالت مقومیت دارد نسبت به عقد، به جهت اینکه عقد را چه تعریف بکنیم به توافق ارادتین، شد احد الالتزامین به التزام آخر، توافق ارادتین بر انشای اثر قانونی یا اعتبار و قرار متقوم به طرفین، به هر کدوم از این تعریف ها که عقد را تعریف بکنیم از خود همین تعریف ها در می آید که متعاقدین حالت مقومیت در نسبت به این عقد را دارد. چون در حقیقت همه این تعریف ها از همه این تعریف ها برمی آید که عقد اعتبار متقوم به طرفین هست، انشاء متقوم به طرفین هست در مقابل ایقاع که اعتبار و انشاء متقوم به طرف واحد هست. عقد اعتبار متقوم به طرفینه. رو این حساب دو طرف که عقد مربوط به اینها میشه و از اینها صادر میشه، اینها حالت رکنیت نسبت به عقد را دارند. اصل رکن بودن دو عاقد و متعاقدین واضح هست، جای تردید و شبهه نداره. خصوصیت عقد اینه در مقابل ایقاع. اون چیزی که در این رکن سوم مورد بحثه، شرایط معتبر در متعاقدین هست که اون شرایط باید باشه تا عقد صادر از اونها عقد صحیح واقع بشه. شرایط معتبر در متعاقدین چیه؟ در چه صورتی دو طرف به عنوان متعاقد عقدی را انجام بدهند عقد اونها صحیحه؟ روی نصاب مورد بحث در حقیقت در این در شرایط متعاقده، شرایط عاقده هست. در قسمت شرایط متعاقده هم بله جهات مختلفی از بحث وجود داره، ولی اون چی که مورد عمده هست در این قسمت شرایط متعاقده در حقیقت در سه مقام بحث میشه. یکی شرطیت، شرطیت و اعتبار اهلیت متعاقده برای اجرای عقد به لحاظ خصوصیاتی که در ذات متعاقده وجود داره. قسمت دوم و مقام دوم هم اعتبار مالک بودن متعاقده در اجرای عقد به اینکه مالک یا خودشون مالک مورد عقد و محل العقد باشن یا وکیل از ناحیه مالک باشن یا ولی بر مالک باشن، مالکیت نسبت به مورد عقد یا وکالت داشتن یا ولایت داشتن. این قسمت دوم. قسمت سوم هم که بحث میشه از اون در این قسمت شرایط متعاقده مربوط به اینه که شرط صحت عقد از ناحیه متعاقده اینه که متعاقده در اجرای عقد اختیار داشته باشد و ان اکراهن عقد محقق نشه. اختیار شرط صحت هست، اکراه مانع از صحت هست. این بحث شرطیت اختیار و مانعیت اکراه قبلا هم اشاره شد که ممکنه در موازی در قسمت‌های مختلف از او بحث بشه، تر بشه، ولی در کتب فقهی ما در این قسمت شرایط متعاقده ازش بحث شده. حالا خیلی مهم نیست که کجا بحث بشه، چون در قسمت‌های قبلی که صیغة التعاقد و اراده بوده بحث اونجا نشده، این بالاخره جای بحث داره دیگه. روی حساب این بحث در شرایط متعاقده در سه قسمت طرح میشه. یکی اهلیت متعاقده در اجرای عقد به لحاظ خصوصیات و اوصافی که اشخاص دارن، یکی مالکیت یا وکالت و ولایت نسبت به مورد عقد داشتن، یکی هم اختیار داشتن در اجرای عقد و عدم اکراه نسبت به اون. در قسمت اول که شرطیت اهلیت متعاقده به اجرای عقد باشه، مقصود از اهلیت یعنی محجور نباشن، متعاقده محجور نباشن در از نظر تصرفات معاملی در مورد عقد محجور از تصرف نباشن، بلکه اهلیت نسبت به تصرف داشته باشن. این اهلیت از جهات عدم الحجر از جهات مختلفی قابل طرح، قابل بررسی. یکی از جهات اینه که اهل باشه، یعنی از نظر شرایط سنی صغیر نباشن بلکه بالغ باشن، ناظر به شرط سنی هست. جهت دوم اینه که متعاقده رشید باشن، رشد کافی در انجام معاملات را داشته باشند، سفی نباشند، حالت سفاهت و رفت به طوری که معرض صدور رفتارهای غیر عقلایی باشه، این حالت را نداشته باشند. رشد در مقابل سفاهت، اینا بعضی از جهادش اینه. از طرفی مثلا جهاد دیگه اینه که مثلا مجنون نباشن، عاقل باشن، در بعد من حیث از حیث عقل اینها واجد شرط باشن، اهلیت داشته باشن، مجنون نباشن، حجر من جهت جنون در اونها وجود نداشته باشه. در کنار اینها مثلا جهاد دیگه ایم هست، اینی که محجور نباشن، اهل باشن، محجور نباشن، یعنی حتی از جهت افلاس و برشکستگی اونها را مثلا محجور نکرده باشه، یعنی حاکم شهر حجر نکرده باشه نسبت به اونها، اونها را ممنوع از تصرف قرار نداده باشه. یا بله، در بعضی از موارد هست که شخص مالک هست، ولی به خاطر اینکه بله در عین اینکه مالک هست، ولی چون خودش مملوک شخص آخر هست، یعنی عبدی هست که مملوک مولا هست، این بله تصرفاتش منوط به اذن از نایه مولا هست. تصرفات بدون اذن مولا این نافذ نیست. اینا جهات مختلفی هست که در قسمت اهلیت تصرف جای بحث داره، ولی همونطور که در فقه العقود هم اشاره شده، این بحثای مربوط به عدم حجر من جهت افلاس یا عدم حجر از جهت اذن مولا یا حتی موارد دیگه مونجا مثال زده شده، مثلا اینکه در بعضی از موارد تصرفات زوجه در مال خودش منوط به اذن شوهره، این عدم حجر از ناحیه منع شوهر مثلا، یا عدم حجر در از ناحیه مرض مثلا، در مریض در مرض منجر به موت، بعضی ها گفتن که سلام علیکم، تصرفات محاباتی مریض در مرض منجر به موت نافذ نیست، احتیاج به اجازه مثلا ورثه داره. این جهاد هم قابل طرحه، ولی دیگه این جهاد در قواعد کلی معاملات حاکم بر معاملات جای بحث نداره. اینا موارد خاصه هست، مطالبی است مربوط به موارد خاصه، ابواب خاصه، موکول به محلش در همون عقد و قرارداد خاصه، در همون باب خاصه. اونجی که در قسمت قواعد عامه معاملات که حاکم بر تمام مصادیق معاملات جای بحث داره، مهمتر همین قسمت شرطیت من حیث بلوغ، شرطیت من حیث اهلیت من حیث بلوغ و اهلیت من حیث اهلیت من حیث رشد. اون قسمت اهلیت من حیث عقل در مقابل جنون، اینم به عنوان یک امر قاعده عام مربوط به همه معاملاته، ولی این چون اصلش دیگه مسلمه که در اون بله تشکیق نداره، رو این حساب خیلی ضرورت به بحث از اون در این قسم فصل مربوط به در این بحث‌های مربوط به قواعد عامه معاملات، رو این حساب در قسمت اهلیت تصرف مورد بحث این دوتا شرط، شرطیت بلوغ در متعاقده بله که مقوم عقد هستن، عقد صادر از اونها در صورتی صحیح هست که از نظر سنی در سن بلوغ قرار گرفته باشن، در سن صغر نباشن. قسمت دوم هم شرطیت رشد در مقابل صفح و سفاحت هست. اما قسمت اول که شرطیت بلوغ باشه به حسب اونچه که در کلمات مشهور فقهای امامی اومده از شرایط صحت عقد اینه که متعاقدین بالغ باشند، بلکه در بعضی از کلمات ادعای اجماع بر این مسئله شده، مثل مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع فرموده. بعضی از فقها ادعا کردن که این هم مشهوره، یعنی اعتبار بلوغ در معاملات و بطلان معاملات صادر از صحیح این امر مشهوری است. بعضی هم ادعای اجماع کردن، مثل مرحوم علامه در تذکره فرموده که سبی مهجور از تصرف هست به نص و اجماع. اجماع را هم به عنوان یعنی مسئله را کنه مورد توافق و تسالم دیده. این از نظر قولی قول معروف اینه، ولی در مقابل قول معروف به قول مشهور بعضی ها در قسمت بلوغ گفتن نه، بلوغ شرطیت نداره، اگر متعاقده رشد کافی برای انجام دادن معامله را داشته باشند، رشید باشند، همین رشد کافیه، لازم نیست که بالغ باشند. بنابراین سبی رشید در انجام معامله معاملات صحیحه. قول مقابل مشهور اینه که بلوغ معتبر نیست، ما هو المعتبر که لا یمکن اغماز از او رشد، اما بلوغ اعتبار نداره. ولی قول معروف اینه که بلوغ معتبره و به خاطر اعتبار بلوغ در متعاقده معاملات سبی نافذ نیست، باطل هست. بله، این نسبت به اصل اعتبار بلوغ به حسب اقوالی که در میان فقهای امامیه وجود داره. اما اینکه معاملات سبی باطل هست، تصرفات سبی باطله، مقصود از بطلان معاملات سبی چه معنایی هست؟ آیا هیچ امر از امور مربوط به معامله را سبی نمیتواند انجام بدهد، یا اینکه نه، اونی که مورد منعه، مورد بله بطلان هست و عدم الاثره، جایی است که سبی به صورت مستقل بخواهد معامله را انجام بده، ولی مطلق تصرفات سبی در امور معاملی اینطور نیست که ممنوع به باطل باشد. بنا تمییز منطقه این رشد در باب معاملات، رشد از حیث تشخیص امور معاملی دیگه، رشد معاملی مورد نظره، سبک سنگین کردن بتونه بله درست و نادرست این کاری را که انجام میده از نظر معاملی حالیش بشه که این مثلا قیمتش این مقدار هست و اینا، قیمت بازاریش این مقدار هست، کمتر از این نفروشه مثلا، این مسائل مربوطه به این را چه تمییز در امور معاملی. گاهی تمییز گفته میشه، سبی ممیز گفته میشه، اون هم موضوع بعضی از احکام و بعضی از آثار قرار میگیره. مقصود از تمییز در اونجا تمییز به لحاظ نوع افعال و خصوصیاته، ولو بله نسبت به امور معاملی اون رشد و درایت کافی را نداره، ولی بالاخره فی الجمله بعد یک مسائل را متوجه میشه، و همین که مثلا بعد یک مسائل جنسی را متوجه بشه، بالاخره زن را مرد را تشخیص بده، بلکه بعد یک امور متوجه بشه میشه سویه ممیز. روی نصاب مثلا به حسب سن تمییزم ممکنه زمانهای مختلف مختلف باشه دیگه. مثلا 6 سال 7 سال قبلی از به لحاظ زمانهای قبلی بچه ای که 6 ساله بشه 6 ساله بوده این حد تمییز را داشته. حالا بعضی به زمانهای ما این بله این حتی کمتر از این این حالت تمییز پیدا بشه هر دیگه، ولی اون تمییز یعنی خوب و بده، خوب و بد اشیا را به صورت فعل جمله تشریف میده. ولو در سن مثلا 5 سالگی 6 سالگی نسبت به امور معاملی اینکه این به نفعش رعایت مصلحتش را بکنه نسبت به این جهات در اون حد قرار نگرفته. حتی بعد از بلوغ سنی هم ممکن اون حد را نداشته باشه، ولی اون مقصود از رشد تمییز تشخیص خوب و بد به لحاظ به لحاظ مجموع امور علی نحو فعل جمله نیست، بلکه در خصوص امور معاملی است. این مقصود این است. بله این اینکه بحث به زمانهای مختلف میشه افراد از جهت فهم و درک و اینا بالاخره مختلف میشه دیگه، استعدادها رو مناسبت یاد مختلف مسئله رو دیجو من یه جایی از گروه الان یاد افتاد که اینه که مرحوم های تبریزی نقل میکرد از مرحوم های پروژیتی که ایشون میفرمود که ما درس مرحوم آخون که میرفتیم 500 نفر در درس مرحوم آخون می اومدن، حدود مثلا 500 نفر در درس مرحوم آخون شرکت می کردن. از این 500 نفر 50 نفر می فهمیدن که مرحوم آخون چی میگه، لب مطالب مرحوم آخون را درک می کردن، مقصود مرحوم آخون را متوجه می شدن. از این 50 نفرم 5 نفر قدرت تحلیل این را داشتن که مثلا نقد بکنن حرفای مرحوم آخون را، بگن این حرف صحیحه صحیح نیست، بتونن به مرحوم آخون اشکال بکنن. مرحوم آقای تبریز اینا در چند در درس اینا در روم اینا میفرمود. بعدش یه تعلیقه میزنم، تعلیقش یه که میفرمود که اصلا الان اینطور نیست. الان ما میگفتیم مثلا درس میگیم و اینا خیلی از موارد میبینیم که مثلا طلبه جوانی با سن کم و اینا گاهی اشکالاتی میکنه، نشون میده که از جهت حد فهم و استعداد و اینها در مرتبه راقی هست. این تو ولو بعضی به عظمت صابره اینطور نبود، ولی الان زمان با بله پیشتر به زمان افراد از جهت استعداد مثلا ترقی کردن اینا. این رشد فکری به اقتضای گذشته زمان اینها رشد فکری سن رشد فکری افراد کمتر شده، یعنی در سنین کمتری این سن این رشد بر اینا پیدا میشه. حالا نسبت به امور معاملی و تشخیص و تمییز هم همینه، تمییز به معنای درک خوب و بد افعال به صورت کلی یا تمییز در خصوص امور معاملی، تشخیص خوب و بد به مصلحت بودن، چه چیزی به مصلحت هست چه چیزی به مصلحت نیست، اینها ممکن از جهت سنی حدش مختلف باشه. در ازمن سابقه یه سن زیادی احتیاج داشت بگذره تا افراد به حد رشد برسن، ولی در زمانهای فعلی ممکنه این سن رشد پایین اومده باشه، یعنی در زودتر افراد به این درجه از فهم برسن که خوب و بد را تشخیص بدن، چه مصلحت و مفسده مطلقه را در مطلق افعال یا مصلحت و مفسده در خصوص مورد معاملات را تشخیص بدن. حالا این بعد شرطی پس شرط اولی که مورد اولی که در در شرطیت اهلیت جای بحثه، شرطیت بلوغ در صحت معاملات از نظر سنی، آیا شرط سنی داره معاملات صادر از افراد؟ متعاقدین باید بالغ باشن تا معاملات اینها صحیح باشه، یا اینکه برای صحت معامله شرط سنی وجود، برای صحت معامله شرط برای از جهت بلوغ شرطیت نداره؟ حالا بلوغ هم البته به هر نحوی که محقق میشه، چون خود بلوغ هم ممکنه از راه سن کشف بشه، ممکن از راه احتلام کشف بشه با اسبابی که داره. مورد بحث در اینجا اینه که آیا بلوغ به اسباب خاصی که حاصل میشود در صحت معامله بلوغ شرطیت داره، یا این صفت بلوغ شرطیت نداره؟ این از نظر اصل شرطیت قول معروف این بود، ولی مقصود از شرطیت بلوغ پیش اونهایی که قائل به شرطیت هستن و معاملات سبی را باطل میدونن، مقصود از شرطیت بلوغ چیه؟ آیا بلوغ را شرط میدونن در صحت و اعتناع به هر تصرفی که از سبی صادر میشه، یا اینکه نه مورد بحث، مورد شرطیت بلوغ اون معاملاتی است که سبی مستقلا بخواهد انجام بده، نه اون معاملاتی که بله نه اون معاملاتی که بدون نه اون معاملاتی که مستقل نیست سبی در انجام اون معامله، بلکه فقط نقش واسطه بودن را، واسطه خارجی تکوینی بودن را در انجام معامله داره، اونجا را شامل نمیشه. آیا مطلق یا مطلق نیست؟ در مجموع تصرفاتی که سبی در معامله، در انجام معامله داره، اینها علا اقسام و صوری هست. گاهی سبی برای معامله را انجام میدهد به نحوی که با قطع نظر از اذن ولی، بدون اذن ولی خودش بخواهد خرید و فروشی را انجام بده، مستقل از ولی تصرفاتی را بخواهد انجام بده. این یک فرضه که مثلا خود سبی بدون با مثلا با غفلت ولی از کاری که او داره انجام میده، این داره مالی را میخره میفروشه، این کارها رو میخواد انجام بده، ولی نون بخره بفروشه یا اون چیزهایی که قبلا متعارف بود، روزنامه بخره بیاد در سر کوچه مثلا بفروشه، روزنامه بفروشه، یا اون چیزهایی که الان متعارف، بستنی بخره از یه جایی بیاد خودش بستنی رو بفروشه بدون اینکه ولیش اطلاع داشته باشه. این یه صورت از معاملات سبی. صورت دیگه این که نه، سبی معامله رو انجام میدهد، در مال خودش تصرف میکنه، خودش میخره خودش میفروشه، ولی این تصرفات به اذن ولیش هست، یعنی پدرش میدونه صبح میگه این مقدار، بلکه این مقدار پول به او مقدار پول به او میدهد، میگه این پول مربوط به خودت، برو اینو از اونجا بخر بیا بفروش. ولی در خریدن و در فروختن خود اون سبی مستقله، یعنی قیمت رو خود او تعیین میکنه، قیمت رو او تعیین میکنه، مثلا ممکنه چونه بزنه برای خریدن، یا در مقام فروختن دیگری با او چونه بزنه، قیمت رو بالا ببره پایین بیاره، استقلال در انجام معامله داره. تصرف او در ایجاد معامله در این حده که مستقل در انجام معامله از حیث تعیین ثمن و مثمن اینها هست، یا اجل مثلا بخواد قرار بده، در این خصوصیات معامله مستقله، ولی تمام اینها به اذن من الولی هست، ولی فعلا حاضر نیست، ولی به اذن من الولی به نحو کلی به او گفته که این کار رو انجام بده. این یک حالت از یک صورت از تصرفات سبی هست. صورت دیگه از تصرفات سبی در معامله اینه که نه، سبی معامله رو انجام میده، نه تنها انجام دادن معامله به اذن او هست، بلکه سوی از جهت تعیین ثمن یا مثمن هم مستقل نیست، اختیار نداره. پدرش مثلا مقدار این همین بستنی ها رو مثلا خریده، بهش گفته که اینا رو مثلا برای تو خریدم، این مال تو ملک تو هست، ولی اینا رو میتونی ببری سر کوچه بفروشی، هر کدوم از اینا رو به این قیمت بفروش. مثلا در تعیین قیمت سبی مستقل نیست، در انجام معامله مستقل نیست. نه تنها اصل انجام معامله به اذن ولی هست، بلکه تعیین ثمن و مثمن هم به اذن تعیین ثمن و مثمن هم از ناحیه ولی هست. این فقط نقش واسطه را در اینجا داره، واسطه به من همجور که در مثلا فقه العقود هم تعبیر کردم، ممکنه مثلا همین که همونطور که ممکنه ولی با مثلا وسیله برقی این را بفرسته سر کوچه اون مشتری بگیره، ممکنه با وسیله برقی بفرسته سر کوچه، یا با مثلا اینا گذاشته باشه در زمان سابق روی مثلا بله اماری این رو فرستاده باشه سر کوچه، در معرض تناول مشتری قرار داده باشه، با قیمت روش هم نوشته باشه قیمتش این مقداره. همونطور که در اون در انجام معامله در صورتی که ولی اون جنس را بفروش، جنس را در چیز انجام جنس را با وسیله برقی در دسترس مشتری قرار بده، یا با حمل علل حیوان در دسترس مشتری قرار بده، چه نقشی داشتن اون وسیله برقی، حیوان در اونجا چه نقشی داشت، در این صورت سوم سبی همون نقش رو داره، نقش بله وسیله و آلت تکوینی بودن لحمل مبی به محل تناول مشتری در همین حده. اینم یه صورت، آیا این جور معاملات صحیحه یا معامله صحیح نیست؟ آیا این در بله کجا انشاء میکنه، ولی انشاء بکنه، این انشاء در حقیقت به منزله اونه دیگه، اونی که ولو انشاء بکنه انشاء رو اثر نداره. مثل اینکه سبی به وسیله برقی این کار رو انجام داده باشه، معامله معاطاتی این رو در اختیار او قرار داده، حد او اینه دیگه، نداره. حالا این انشاء بکنه، ولی در حقیقت این نقش رو داره، مستقل نیست. در مقابل صورت قبلی که در تعیین ثمن مثمن، تعیین اجر و امثال اینها سبی نظر میداد، ولی اینجا نظر نداره. به او گفتن که این روزنامه را به قیمتش این مقداره، 10 تومن 20 تومن ببر بفروش، این نون قیمتش این مقداره، این بستنی را با همین قیمت بفروش، یا در مغازه اینو میذاره میگه قیمت اجناس در مغازه معلومه، گفته میشه که اگه مشتری اومد اینا را به مشتری بده که به این قیمت این بیسکویت قیمتش اینه، این بستنی قیمتش اینه. خود پدر در مغازه نیست، سبی را گذاشته در مغازه، این تصرفات اینجوری میکنه. این یه صورت که صورت عدم استقلاله، که در اینجا سبی در مال خودش تصرف میکنه ولی معامله را در مال خودش انجام میدهد، به اذن من الولی هم هست، ولی مستقل در انجام معامله نیست، بلکه تعیین حدود معامله با ولی او هست. این یه صورت که در این سه صورت معاملات در مال سوی انجام میشه، ولی صورت اول بلا اذن من الولی، صورت دوم ما اذن من الولی ولی با استقلال سبی در تعیین حدود معامله، صورت سوم هم بله با عدم استقلال معامله انجام میشه به اذن ولی و حدود معامله از طریق خود ولی تعیین میشه، نه اینکه سبی نقش داشته باشه در حدود. این صورت سوم صورت بله چهارم جایی است که سوی تصرف میکنه در مال، بله در مال معامله رو انجام میده، انجام معامله میکنه، ولی در مال، نه در مال خوده، در مال شخص آخر تصرف در مال خودش نمیکنه، در مال شخص دیگه ای تصرف میکنه. شخص دیگه به سبی میگه، میگه برای من بیا اینو بفروش، این رو بفروش، این در مال دیگری میخواد تصرف بکنه به اذن اون شخص مالک که غیر بدیش هم هست، ولی تعیین حدودش هم با خود سبیه، میگه این رو ببر سر کوچه به هر قیمتی که خواستی بفروش دیگه، تا اون جایی که میتونی مثلا چونه بزن، و تعیینش هم با خودت به هر نحوی که تشخیص داری. این صورت چهارم. صورت بله پنجم اینه که سوی تصرف میکنه، ولی تصرفش به انجام معامله نیست، بلکه بله تصرفات سوی به این که کار میکنه، کاری را انجام میده، این که بله معامله بکنه، مال خاص را معین را به این که نقل بده از ملکیت شخصی به شخص آخر بخواد نقل بده، کاری را انجام میده. آیا در عمل سوی تصرف معاملی هست به طوری که اگر غیر سوی انجام میداد به خاطر این که بالغ بود، مثلا این عمل او یه نتیجه ای داشت، حیازت میکرد، به خاطر حیازت مالک میشد، آیا بله سوی هم میتونه این کار رو انجام بده، با حیازت بکنه که با حیازت مالک بشه، یا به عقد جعاله مالی را برای شخص، کاری را برای شخصی انجام بدهد که به وسیله انجام دادن عمل مستحق اون جعل مقرر در عقد بشه یا نه. اینها صور مختلف از تصرفات سوی هست در مورد امور معاملی، در امور معاملی. در بحث شرطیت بلوغ در صحت معامله و بطلان معاملات سوی باید بله معلوم بشه که بطلان معاملات سوی آیا در به این معنا است که در همه این صور حکم به بطلان میشه، یا اینکه نه بطلان معامله سوی در بعضی از این صور هست، مثلا در صورت اول هست که بدون اذن باشه، یا صورت دوم هست که با اذن ولی هست، ولی ما استقلال سوی در انجام دادن معامله، اما در بقیه صور حکم به بطلان نمیشه، حکم به صحت میشه. اینا باید معلوم بشه، از نظر فتوایی هم اختلاف نظر در این موارد وجود داره، مثلا به حسب نظر مشهور ممکنه در همه این موارد حکم به بطلان بشه، ولی عده ای از فقها که بله بلوغ را در صحت معاملات شرط میدونن، در بعضی از این صور قائل به صحت شدن، مثلا در اون جایی را که سوی هم به صورت سوم که مستقل در تصرف نیست، بلکه سمن و مسمن حدودش را ولی معین میکنه، سوی به منزله وسیله نقل این مال به بله مشتری میشه، در اون صورت مثل مرموی خویی حکم به صحت معامله کردن، گفتن اگه سوی در انجام معامله مستقل نباشه معامله صحیحه. همین صورتی که گفته شده که مثلا در مغازه پدر خودش مالک مغازه هست، حاضر در مغازه نیست، ولی سوی غیر بالغ را که سوی غیر بالغ را میذاره، قیمت ها هم لیست قیمت ها در اختیار او هست، میگه بر اساس این را به دیگری بکنه. در بعضی از صور، در اون صورت اول و دوم، اونایی که قائل به اعتبار هستن در صورت اول و دوم معاملات سوی را باطل میدونن، همه باطل میدونن. مشهوری که قائل به اعتبار بلوغ هستند در اون صورت اول و دوم قائل به بطلان هستند، ولی از همین مشهور در صورت سوم و چهارم و پنجم عده قائل به صحت در این صورت شدند، ولو در صورت اول و دوم قائل به بطلان شدند ولی در صورت سوم قائل به صحت شدند. خب این از نظر قولی اختلاف در این شرطیت بلوغ هست و در اینکه علی تقدیر شرطیت بلوغ کدوم صورت از صور تصرفات صبی باطل باشه، این هم محل خلافه و بحث به آراء مختلف هستند در این قسمت. حالا بعد از طرح این شرطیت بلوغ از نظر قولی، نوبت میرسه به دلیلی که به ادله‌ای که برای شرطیت بلوغ در صحت معامله به اونها استدلال کردن. بله، غیر از اجماع که در بعضی از کلمات استدلال شده، مثل کلام مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع شده که اشکال به این اجماع هم در این مورد هم از نظر صغروی هم از جهت کبروی معلوم هست، غیر از اجماع برای اعتبار بلوغ در معاملات صبی به آیه شریفه و به روایات استدلال شده. آیه شریفه هم که در آیه 6 سوره نساء اومده، الربطل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. در این آیه شریفه هم دو قسمت مورد استشهاد هست، یکی قسمت حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، که دفع مال به صبی معلق شده و مقیا شده به حتی اذا بلغ النکاح. قسمت دوم هم این عبارت، این فقره است که و بدارن ان یکبرو، این که قبل از اینکه اینها بالغ بشوند، کبیر بشن، یعنی بالغ بشن. دو فقره از این آیه شریفه استدلال شده برای شرطیت بلوغ. حالا این استدلال به آیه شریفه برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست، اینم محل اشکال شده نسبت به قسمت دوم. در کثیر از کلمات مطرح نشده، به مورد استشهاد فقط قسمت اول بیان شده. در قسمت اول هم عده‌ای از محققین این رو قبول کردن، مثل مرحوم نارینی در دو تقریرشون، بحث اون که در دو تقریره، ولی بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم ایروانی قائل شدن که نه، از این آیه بیش از شرطیت رشد استفاده نمیشه، آیه را نمیتوان دلیل بر شرطیت بلوغ در معاملات صبی قرار داد. صلی الله علیه و آله.